المعتبرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با کلام مرحوم شیخ بود. به شیخ نسبت دادن، ایشون فهمان مقدمه ای واجب است که آورنده آن قصد توسل به ذل مقدمه رو داشته باشه. اگر شما مقدمه واجب رو بیارید و قصدتون توسل به ذل مقدمه نباشه، عملا مقدمه واجب رو اتیان نکردید. سخن این بود که دلیل شیخ بر این مدعا چیست. مرحوم اصفهانی دلیلی رو مطرح کرده بودن و معتقد بودن که استدلال مرحوم شیخ مبتنی بر اینه. البته خود مرحوم اصفهانی در پاورقی نهایت الدرایه به این دلیل اشکال میکنه، ولی در مقام این که مستدل کنن کلام شیخ رو، این دلیل رو مطرح میکنه. دلیل هم عبارت بود از این که به هر حال حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه حیث تعلیلیه، و دلیل این که ذات مقدمه رو عقل میگه واجبه جهت مقدمیته. مقدمیت در بطن خودش توسل به ذل مقدمه رو داره. اون چیزی مقدمه فعلیست که شما برای رسیدن به ذل مقدمه انجام بدید. پس در حقیقت مقدمه ای واجب است. موضوع وجوب مقدمه عقلی عبارت است از اون چیزی که به وسیله اون خواهد برسید به ذل مقدمه. این اجمالی از استدلال مرحوم اصفهانی بود. آقای خویی به مرحوم اصفهانی می فرمند که اصل فرمایش شما رو ما قبول داریم، و اون اینه که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی حیث تقییدی هم. و آقای خویی تصریح میکنن که این حرف شما رو ما هم در عقل نظری قبول داریم، هم در عقل عملی قبول داریم. در عقل نظری قبول داریم، میگیم که نمیشه که این کتاب در همین زمان در همین مکان اینجا باشه و نمیشه که نباشه. چرا نمیشه؟ میگیم خب اجتماع نقیزه نمیشه. پس حکم عقل به عدم امکان وجود و عدم یک شی در اینجا، این کتاب در اینجا، به علت استحاله اجتماع نقیزه اینه. آقای خویی میفهمن پس عقل در حقیقت میخواد بگه اجتماع نقیزه این محاله، نه وجود و عدم این کتاب. وجود و عدم این کتاب مصداقی برای استحاله اجتماع نقیزه اینه. پس اونی که علت است به استحاله این شیء خارجی، اون در حقیقت خودش موضوع استحاله است. علت استحاله وجود و عدم کتاب در مکان و زمان واحد چی بود؟ اجتماع نقیزین بود. پس موضوع استحاله در حقیقت چیه؟ اجتماع نقیزین. این عقل نظری است. این که نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اجتماع ضدین است. پس موضوع چیه؟ استحاله اجتماع ضدین است. آقای خوی میفهمن در عقل نظری دیدید که در حقیقت حیث تعلیلی همون حیث تقییدی بود. علت برای استحاله خودش موضوع استحاله است. چرا نمیشه این کتاب باشه و نباشه؟ چون اجتماع نقیزینه. چون اجتماع نقیزینه علت استحاله وجود و عدم کتابه، ولی در حقیقت موضوع استحاله عقلی همون استحاله اجتماع نقیزینه. ایشون میخوان بگن که ما میپذیریم که حتی در عقل نظری، در عقل نظری حیث تعلیلی حیث تقییدی است. در عقل عملی هم همینه. میگن که زدن این آقا خوبه بزنیش. چرا بزنمش؟ ادب بشه. پس چی خوبه؟ زدن خوب نیست، ادب کردن خوبه. موضوع چیه؟ موضوع تأدیبه. پس در حقیقت همونی که حیث تعلیلیه همون حیث تقییدی است. آقای خویی میفهمن این فرمایش شما فرمایش درستی است. گویا آقای خویی میپذیرن که تو بحث مقدمیت هم حیث تعلیلی وجوب مقدمه همون توسل به ذل مقدمه است. چرا به شما عقل میگه برو تا مکه؟ چرا میگه برو تا مکه؟ برو تا مکه تا اعمال حج رو به جا بیاری. پس علت این که میگه تا مکه برو برای چیه؟ برای انجام اعمال حج است. توسل به ذل مقدمه است. این حیث تعلیلی است. پس در حقیقت همینی که حس تعلیلی است، حس تغییری هم هست. پس موضوع چیه؟ موضوع همون نیست که موجب توسل به ذل مقدمه بشه. فقط حرف آقای خوی اینه که ما اصلا در وجوب عقلی بحث نمی کنیم، که ما در وجوب شرعی داریم بحث می کنیم. همه حرفا خوب درست، ولی مگه ما داریم در وجوب عقلی بحث می کنیم؟ ما داریم در وجوب شرعی مقدمه بحث می کنیم. این که حیث تعلیلی حیث تغییری است، پس موضوع اینه، ما میگیم وجوب شرعی مقدمه به ذات مقدمه تعلق گرفته یا مقدمه به قصد توسل تعلق گرفته. مرحوم اصفهانی حیث تعلیلی و تغییری و حکم عقلی به چه درد ما میخوره؟ مگه ما دنبال شناسایی موضوع وجوب عقلی بودیم؟ گفتیم حکم عقل به وجوب مقدمه موضوعش چیه؟ یا حکم شرع به وجوب مقدمه موضوعش چیه؟ ما که دنبال موضوع وجوب شرعی، موضوع وجوب شرعی که ربطی به این حرفای فرموش شد شما نداره، همش خوب و درست، ولی چه ارتباطی به بحث ما داره؟ پس این نمیتونه مدرک کلام شیخ باشه، چون این که اصلا مرتبطه به بحث ما نیست. ما اصلا دنبال این نیستیم که موضوع وجوب عقلی چیه، ما دنبال اینیم که موضوع وجوب شرعی چیه. وجوب شرعی مولا به ذات مقدمه تعلق گرفته یا مقدمه به قصد توسل تعلق گرفته؟ خب ممکنه شما از آیه اصفهانی دفاع کنید، بگید خب اون وجوب شرعی رو به حکم عقل فهمیدیم ما، درسته ما دنبال وجوب شرعیم، اما وجوب شرعی که به حکم عقل فهمیدیم رو ما داریم بحث میکنیم، والا ما دلیل شرعی که بر مطلق وجوب مقدمه نداشتیم که شما بگید آقا ما اصلا وجوب شرعی رو بحث میکنیم، کاری به وجوب عقلی نداریم. ممکنه از مرحوم اصفهانی اینطوری دفاع کنید. تکرار میکنم، شما بگید که مرحوم اصفهانی میگن ما به دنبال شناسایی وجوب شرعی هستیم که به حکم عقل داره اثبات میشه، حکم عقل به ملازمه. خب این وجوب شرعی رو میخوام. خب این وجوب شرعی تابع اینه که حکم عقل چی باشه. اگه حکم عقل حیثیت تعلیلیش حیث تغییریه، خب وجوب شرعی هم زیر میشه، اگه نباشه وجوب شرعی موثق میشه. ولی خب بعیده که اینقدر مرحوم اصفهانی حواسش نباشه که ما اصلا بحث موضوع وجوب شرعی رو بحث میکنیم نه وجوب عقلی. درسته؟ ممکنه که شما اینو بگید. اما چجوری باید از آقای خویی دفاع کنیم؟ چی میفهمی؟ نه، ملازمه بین وجوب ذل مقدم و وجوب مقدم همون که صورت مسئله بحث ماست. اون یه ملازمه دومی بود، اینو چه قشنگ توضیح دادیم. ما دو تا ملازمه داشتیم. اون ملازمه ای که اصلا محل بحث ماست، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه است. ولی ملازمه بین وجوب عقلی مقدمه و وجوب شرعی مقدمه، اون یه استدلالی بود ولی خب نفی شد دیگه. دقت کردید ما دو تا ملازمه داشتیم ها. یه ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه که محل بحثه، اصلا صورت مسئله بحث مقدمه وجوبه. یه ملازمه بین وجوب عقلی مقدمه و وجوب شرعی مقدمه که اون کل ما حکم به عقل حکم به شرع بود. ما این ملازمه دومی رو عرض کردیم، محل بحثمون نیست ولو به عنوان یه دلیل مطرح کردیم. ولی اونی که محل بحثه، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هست. شما میفرمایید که شارع میتونه اوسعی از عقل حکم کنه یا از یقل حکم کنه. ولی خب وجوب شرعی رو ما به قاعده ملازمه بین وجوب ملازمه عقلی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه اثبات کرده. شما چی
می‌فهمید؟
شما از کی می‌خواید دفاع کنید؟ کاری با آقای خویی آقای اصفهانی نداره. ها در دفاع از آقای خویی، بگید آقای خویی، آقای خویی نزدیکترن تا آقای زهری. خب در دفاع از آقای خویی چی فهمیدید؟ طرف ملازمه، همون حرف دیروز. بسیار خوب، متوجه فرمایش های حاجیان شدید؟ ایشون میگن که عقل میگه که ملازمه است بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، اما اون مقدمه ای که واجب کرده شار موضوعش چیه دیگه اون کار عقل نیست دیگه. اونو ممکنه شارع در حقیقت حالا فراتر زیختر یا اصلا این مقدمه رو واجب کرده باشه، ذات مقدمه رو واجب کرده باشه. پس فقط عقل گفت بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه است، فقط عقل اینو گفت. حالا طرف ملازمه چیه؟ چون او وجوب شرعیه، طرف ملازمه همون نیست که شارع به عنوان موضوع خودش قرار داده. بعد ببینیم شارع چی اون موضوع قرار داده. شون کمک شما کرده. بسیار خب، حالا همه اینا بر فرض پذیرش ملازمه دیگه. عرض کردیم این بحث دوممون بنابراین این بود که ما بپذیریم ملازمه رو. مثل ما که خودمون ملازمه رو نپذیرفتیم و وجوب مقدمه رو نپذیرفتیم، این بحث معنا نداشت. بر فرضی که بپذیریم دیگه، از اون اشکال گذشتیم. خب، اما باید از آقای اصفهانی باز دفاع کرد در برابر این یا نه؟ آقای اصفهانی میگن که درسته که ما گفتیم وجوب شرعی مقدمه، ولی اگر عقل میخواد ملازمه رو بفهمه اون موضوع هم درک میکنه. اگه موضوع درک نکنه که ملازمه رو نمیفهمه. اگر عقل موضوع وجوب شرعی رو درک نکنه که نمیتونه بگه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است. یا به عبارت دیگه، عقل در حقیقت ملازمه بین دو وجوبی میبیند که موضوع رو درک میکنه. به این ارزم دقت کنید. حالا اگر یه جایی شارع اومد اوسعه از عقل حکم کرد، یه او رو ما به قاعده ملازمه نفهمیدیم. یعنی عقل گفت فقط مقدمه به قصد توسل واجبه، حالا یه جایی شارع اومد گفت ذات مقدمه هم واجبه، اینو دیگه ما از ملازمه عقلی درک نکردیم. یه بار دیگه ارز کنم، مرحوم اصفهانی میخواد بگه که اگر عقل میگه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است، پس باید موضوع این وجوب رو درک کنه تا حکم به ملازمه کنه. اگه درک نکنه میتونه حکم به ملازمه کنه؟ نمیتونه حکم به ملازمه کنه. پس عقل است که داره موضوع وجوب رو درک میکنه. میگه بین مقدمه به قصد توسل و ذل مقدمه ملازمه است. یعنی نمیشه شارع بگه این ذل مقدمه واجبه ولی مقدمه به قصد توسل واجب نیست. حالا شما بگید شارع میتونه اوسع جعل کنه، میگه اون که اوسع جعل کنه ربطی به قاعده ملازمه نداره. ما از قاعده ملازمه همینقدر بیشتر نمیتونیم بفهمیم. این که شارع به دلیل خاص بیاد یه مقدمه اوسعی رو واجب کنه میتونه، ولی اون مفاد قاعده ملازمه دیگه نیست. من دنبال مفاد قاعده ملازمه ایم. من درکم اینه که این دو موضوعی که من درک میکنم بین دو حکمش تلازم میبینم. میتونه موضوعش رو درک نکنه تلازم بین دو حکم ببینه؟ نمیتونه دیگه. پس چون موضوع رو درک میکنه میگه بین دو حکمش تلازمه. خب پس موضوعی که درک میکنه که موضوع وجوب در حوزه مقدمه چیه؟ میگه مقدمه بر اساس رسول. پس باز حرف من اصفهانی حرف تمامی. چی میفهمید؟ نه ما به دلیلش کاری نداریم، به موضوعش کاری داریم. خب اون موضوعه که بعد مقدمه رو تعیین میکنه. مثلا فرض کنید اگه حج قرار بود که توی بیت المقدس انجام بشه، دیگه رفتن تا مکه که مقدمه اون نبود دیگه. پس موضوعی که داره این مقدمه رو تعیین میکنه، این مقدمه رو باید درک کنه که چیه تا بگه بین این دو حکمش تلازمه. اگه درک نکنه که حکم به تلازم نمیکنه. پس مرحوم اصفهانی میفرمان چون عقل داره اینو درک میکنه و حکم به تلازم میکنه، حیث تعلیلی او حیث تغییری است. میگه چرا تلازمه؟ چون میگه وجوب مقدمه به این غرض باید از سوی شارع حکیم تشریع بشه. وجوب مقدمه به این علت باید از سوی شارع حکیم تشریع بشه. خب همون علت میشه موضوع، همون حیث تعلیلی میشه چی؟ میشه حیث تغییری. پس اگر شما کبرای کلام اصفهانی رو پذیرفتید، صغراش هم درسته، اصلا در مورد بحث ماست، الا اینکه در کبراش نپذیرید. خب این اشکالی بود که آقای خویی به مرحوم اصفهانی کردن. آقای اصفهانی خودشون در حاشیه نهایت الدرایه اشکالی به کلام خودشون میکنن. بعضی از آقایان گفتن آقای اصفهانی اینطوری به خودشون اشکال کردن. من اول تفسیر دیگرانو بگم از کلام من اصفهانی. گفتن آقای اصفهانی بعد از اینکه این حرفو زدن، اومدن گفتن که ولی ما این کبرای کلی که حیث تعلیلی حیث تغییری است در احکام عقل نظری نمیپذیریم و این رو اختصاص به احکام عقل عملی میدانیم. تکرار میکنم، گفتن مرحوم اصفهانی گفته است اینی که حیث تعلیلی در احکام عقلی حیث تغییری است، این اختصاص به احکام عقل عملی داره و در احکام عقل نظری این گونه نیست. پس در احکام عقل نظری حیث تعلیلی حیث تغییری میتونه نباشه، ولی در احکام عقل عملی یعنی حسن و قبح عقلی حتما حیث تعلیلی حیث تقییدی است. اگر گفتن زربل تعدیب خوبه، یعنی چی خوبه؟ یعنی تعدیب خوبه. لتعدیب که حیث تعلیلی است، علت خوب بودن زرب تعدیب بود. پس موضوع حسن هم همون تعدیبه، زرب هم مصداق تعدیبه. ایشون در احکام عقل عملی میگن حیث تعلیلی حیث تقییدی است، ولی نه در احکام عقل نظری ممکنه حیث تعلیلی حیث تقییدی نباشه. خب بعضی اومدن اینطوری گفتن چجوری در احکام عقل نظری حیث تعلیلی حیث تقییدی نیست. ایشون گفتن که ما در عقل نظری گاهی از اوقات به برهان اینی به چیزی نمی‌رسیم. ما از معلول کشف علت نمی‌کنیم. اینکه شما از معلول کشف علت کردید حس تحلیلی حس تغییری است. اصلا در احکام عقل نظری معنا نداره بگید حس تحلیلی حس تغییری است. علت اینکه شما یه چیزی رو فهمیدید این بود که معلولش رو دیدید، بعد فهمیدید علتش هم وجود داره. اگر شما از وجود معلول پی به وجود علت بردید، میتونید بگید حیث تعلیلی حیث تغییری است. معنا داره؟ یه سببی سبب شد شما درک یک چیز دیگه رو بکنید، حالا مثل پی بردن از معلول به علت. گفتن اینجا دیگه معنا نداره بگیم حیث تعلیلی حیث تغییری است. پس حرفی که آقایون میگن که احکام عقلی حیث تعلیلیش حیث تغییری است، اونا مال عقل عملیه، ولی در عقل نظری ما قاعده ای نداریم که حس تحلیلی حس تقییدی باشه. خب تطبیقش به ما نحنفیه چیه؟ ما نحنفیه مگه عقل نظری سوال از اصفهانی و این آقایون میگن یه عقل نظریه، میگن بله ما نهمش بس عقل نظریه. چرا عقل نظریه؟ چون درک ملازمه است، اینجا که عقل عملی نبود. بحث مقدمه واجب یعنی درک عقل است از ملازمه بین وجود ذل وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. خب درک ملازمه که عقل نظریه، حسن قبح که نیست، عقل عملی نبود. خب حالا که درک ملازمه شد عقل نظری و از اون طرف هم گفته شد که حیث تعلیلی در عقل نظری حیث تقییدی نیست، پس استدلال مرحوم شیخ تمام نیست. بگیم که حیث تقییدی باشه یا نباشه، باشه یا نباشه، ما میخوام بگیم نیست. حیث تعلیلی حیث تقییدی نیست. اگر شما از معلول به علت پی بردید، علت احراز علت معلول بود دیگه. آیا علت وجود علت هم معلوله؟ یا موضوع وجود و حکم به وجود هم معلوله یا علته؟ ما به چه دلیل فهمیدیم که الف موجود الف و ب علت و معلول هم؟ درسته؟ شما از حرارت فهمیدید که آتش وجود داره. پس علت وجود آتش چی بود؟ علت احراز وجود آتش چی بود؟ وجود حرارت بود. اما موضوع وجود چیه؟ آتشه، نه حرارت. شما الان دارید اثبات چی میکنید؟ اثبات وجود آتش میکنید. به چه علت؟ به علت این که حرارت وجود داره. چون حرارت وجود داره آتش وجود داره. پس چی وجود داره؟ حرارت وجود داره یا آتش وجود داره؟ شما در مقام اثبات وجود آتشید یا وجود حرارت؟ وجود آتش. پس حیث تقییدی شما یعنی موضوع و حکم عقل شما به وجود چیه؟ آتش است. اما علت و حکم عقل شما به وجود چیه؟ حرارت است. پس ببینید حیث تعلیلی شما غیر حیث تقییدی شماست. یعنی اونی که موضوع و حکم عقل شماست غیر از اون چیزیست که علت این حکم است. علت حکم غیر از موضوع حکمه. حس تعلیلی یعنی همونی که علت برای حکم عقله. حکم عقل فقط در ناحیه ثبوتی یا در ناحیه اثبات هم هست؟ خب فهم نمی‌کنم. حکم عقل دیگه، حکم عقل نظریه. خب نه، همین حکم عقل به وجود آتش، این حکم عقل هست یا نیست؟ خب این حکم عقل نظریه یا عملیه؟ نظریه دیگه. حس تعلیلیش حس تعلیلیه نه؟ نکنید ما میخوایم بگیم قاعده نیست که در احکام عقل نظری همیشه حس تعلیلی حس تقییدی باشه. نمیگیم هیچ وقت حس تعلیلی حس تقییدی نیست. مثل اون استعاله اجتماع نقیزه، این که آقای خوی خودشون مثال زدن، عقل نظری بود دیگه. پس ما میخوایم بگیم قاعده نیست در عقل نظری که همیشه حس تعلیلی حس تقییدی باشه. چرا نباشه؟ علت این که شما میگید آتش وجود داره چیه؟ اینی که حرارت وجود داره. حیث تعلیلی حکمه دیگه، حکم وجوده. بفرمایید. خب شما میگن کشف، شما میگید علم، همین رو میگفتن بیه. ها دنبالش چیه؟ ما علم به آتش پیدا کردیم، نه علم به حرارت که داشتیم. درسته، علیتش روشن، ولی موضوع علم دوم شما حرارت یا آتشه؟ خب بسیار خوب. نه موضوع علم با آتش، موضوع علم با آتش، آتش دیگه. علم با آتش موضوعش چیه؟ محمول علم، موضوع هم آتش. چه علم با آتش؟ علت این علم چی بود؟ علم به حرارت بود. پس علم به حرارت علت است برای علم به آتش، اما موضوع علم به آتش آتشه، نه حرارت، نه علم به حرارت، نه حرارت، نه علم به حرارت. موضوع علم به آتش؟ دیگه شما یه جوری بگید که کلام بچه بهتری پیدا کنه. ایشون داشتن کلام شما رو تکمیل میکردن. شما احساس میکنید که این حرف یه مشکلی داره، دنبال اینید که این مشکله رو، ولی هنوز پیدا نکردید که مشکل این حرف چیه. درست. از علت به معلوله؟ نه، از علت به معلول هم نیست. نه، شما از آتش پی بردید که حرارت وجود داره، از علت به معلول. خب حرارت وجود داره غیر از آتش وجود داره؟ علت این که حرارت وجود داره اینی که آتش وجود داره، اما موضوع وجود دوم چیه؟ حرارت دیگه، نه آتش. وجود و حرارت، وجود حکمه، حرارت موضوعه. وجود آتش علت است برای وجود حرارت. خب موضوع وجود حرارت آتشه یا حرارته؟ حرارت دیگه. چجوری میگید حیث تعلیلی است تقریبیه؟ علت به معلول هم همینه. حالا من چون این آقا معلول به علت رو گفته بود، من معلول به علت رو گفتم، حالا علت رو معلول هم همینه. قاعده نیست، استلزامی نیست. نه خب اینو باید اثبات کنه، چون قاعده نیست، استلزام نیست. خب اون باید اثبات بشه که اینجا حس تعلیلی، پس مورد به مورد باید اثبات بشه که حس تعلیلی حس تقییدی یا نه. نه اینو، این اول کلامه، اینو باید اثبات کنید. شما چون قاعده رو گفتید گفتیم باشه، ولی اگه قاعده رو نفی کردید اینجا، خود این یه بحثه که وقتی میگن در احکام عقلی حس تعلیلی حس تقییدی است، این شامل عقل نظری و عقل عملی میشه یا فقط مختص به عقل عملی است؟ در عقل نظری این قصه نیست. خب هم چی هست؟ موضوع، خب علم به حرارت، موضوع علم به حرارت، خود علم به حرارت یه موضوع محمول داره دیگه. اونی که عقل درک کرد چی بود؟ گفت من فهمیدم که حرارت موجوده. خب چی موجوده؟ آتش موجوده یا حرارت موجوده؟ گفت حرارت موجوده. باز آتش موجود نیست. تو علت و معلول هم همینه، کشف لمی و علمی تو این قضیه فرق میکنه. به هر حال حکم عقل در کشف علمی و کشف علمی هر دوش اینه که حیث تعلیلی حیث تقییدی نیست. این اعتراضیست که کردن. ما نحنفی که حیث تعلیل تقییدیشو گفتیم، مانحنفی خصوصیتش این بود که عقل نظری بود، یعنی حکم عقل به وجود تلازم بین دو شی بود. عقل گفت بین وجود این و وجود این ملازمه وجود داره، درسته؟ خب ما میگیم اگر در عقل نظری حیث تعلیلی حیث تقییدی نیست، خب اینجا هم نیست. اگه بگید هست، مثل آقای خورسندی میگن موردی هست، خب موردی باید دلیل بیارید، بگید به چه دلیل هست، ولی اون قاعده اثبات نمی کنید. حالا من تا الان چی عرض کردم؟ گفتم مرحوم اصفهانی در حاشیه نهایت الدرایه به استدلال خودشون اشکال کردن. بعضی از آقایون گفتن که اشکالی که مرحوم اصفهانی به خودش کرده همینه که ما این حرف رو در عقل نظری قبول نداریم و در عقل عملی قبول داریم. بقیهش هم با شما بریم ببینیم حرف مرحوم اصفهانی در حاشیه نهایت الدرایه اینه یا غیر از اینه. ببینید که واقعا همینو گفته مرحوم اصفهانی، یه حرف دیگه ای زده ایشون. اینم ارجاع به حاشیه نهایت الدرایه. بسیار خب، تا به الان چی شد؟ خلاصه رسل ترسل معتبر یا رسل ترسل معتبر نیست؟ اشکال آقای خودم حالا شما وجدانن چی درک میکنید؟ اول به وجدان مراجعه کنیم. مطلق مقدمه رو واجب میبینید یا مقدمه رو از ترسل واجب میبینید؟ چی میابید مسئله رو؟ مسئله رو مقدمه دیگه. نه دیگه، مطالعه کردید، مباحثه کردید، به یک نتیجه رسیدید. لاله مطلق مقدمه واجبه، مقدمه به قصد تبسل بخواید اشکال نمید. آره مقدمه مصطلحه که بحث بعدی هست. درود بر شما. از این ستون تا اون ستون فرج. گفت یکی از آسمان خراش افتاده بود بین زمین و آسمان، گفت 50% که به خیر گذشت. حالا 50% به خیر گذشت تا آخرش نمیدید. بسیار، من اجازه بدید که ثمرات قول شیخ رو هم از کلمات ایشون بگم، بعد ببینیم اصلا این نظر شیخ پذیرفتنیست یا نه. مرحوم شیخ دو ثمری که خودشون در مطالعه الانظار نقل کردن، یک ثمره هم که مرحوم ناینی بهشون نسبت میدن، این میشه سه ثمره. بعضی هم ثمره چهارمی برای کلام شیخ ذکر کردن، میشه چهار ثمره. ولی اونی که خود ایشون نقل کردن که در تقریراتشون که مطالعه الانظار وجود داره، دو ثمره است. ثمره اولی که مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که اگر کسی نماز قضایی بر عهده‌اش باشه و وضوئی بگیره، نه به نیت نماز قضا و نه به نیت نماز واجب، همینطور وضو بگیره، بعد با اون وضو نمیتونه نماز قضا بخونه نمیتونه نماز واجب بخونه. اگر کسی همینطوری یه وضوئی بگیره و بر اون بر عهدش نماز قضا باشه، با اون وضو نمیتونه نماز قضا بخونه اگه بعد تصمیم بگیره که حالا نماز قضا بخونه، چون از اول قرارش به خوندن نماز قضا نبوده. آقای شیخ قبل از وقت تفسیر میکنه، میگن اگر کسی قبل از وقت نماز وضوئی بگیرد و نماز قضایی بر عهده اون باشد، بعد از وقت نماز با اون وضو نمیتونه نماز بخونه، نماز فریضه‌شو بخونه و نمیتونه نماز قضاشو بخونه. در فرضی که شما اصلا قصدتون خوندن نماز قضا نبوده، خب چرا نمیتونید نماز قضا بخونید؟ چون شما قصد توسل به ذل مقدمه که نماز قضاست نداشتید. و نماز قضا وضوئی میخواهد که به قصد خوندن نماز قضا گرفته بشه، پس چون شما به قصد خوندن نماز قضا نبوده فایده نداره. خب چرا نماز واجب اونو نمیتونیم بخونیم؟ شما که قبل از وقت وضو گرفتی و قبل از وقت نمازی بر تو واجب نبود که تو به نیت خوندن نماز واجب بگیری. پس قبل از وقت که نمازی بر شما واجب نبود که قصد توسل به اون واجب رو داشته باشی، یک واجب بر شما بود. اون واجب چی بود؟ نماز قضا بود. نماز قضا هم که قصد خوندنش رو نداشتی. خب اگر قبل از وقت شما وضو گرفتید، الان که وقت داخل شد نمیتونید نماز قضاتون رو بخونید، نمیتونید نماز اداتون رو بخونید. البته در این که نمیتونید نماز قضاتون رو بخونید کاری به دخول وقت نداریم. شما اگه قرارتون این نبوده که نماز قضا بخونید، الا ای حال چه قبل از وقت و چه بعد از وقت نمیتونید نماز قضا بخونید. حالا اون محل تعمله، اونو صحبتشو میکنه، حالا اونو صحبت میکنه. حالا اینی که مرحوم شیخ گفته این فرضش این بود. قصد توسل به ذل مقدمه دیگه باید باشه. وقتی واجب نیست ذل مقدمه نیست. خب نیست الان که نیست. بسیار خب، ولی قصد توسل به ذل مقدمه نیست دیگه. بعدن میشه، الان که نیست. خب حالا اگر خدای نکرده این آقا قبل از اون فوت کرد چی؟ واجب نیست برش که هنوز معلوم نیست چی واجب. قصد توسل به ذل مقدمه واجب، لازم مقدمه غیر واجب که به درد ما نمیخوره. خب الان که واجب نیست، بعدن میشه قصد توسل به ذل مقدمه واجب. بسیار خوب، این ثمره اولی که خود مرحوم شیخ برای نظر خودشون مطرح کرد. ثمره دومی رو مطرح کردن. نکنید در ارتباط با ثمره اول آقایون بحثشون اینه که اگر وضو استحباب نفسی داره، اگر وضو استحباب نفسی داره، شما وضوی رو آوردید که مستحب نفسی است، لازم نیست مقدمه واجب باشه. مقدمه واجب مال اونجایی است که استحباب نفسی وضو اثبات نشه. اگه گفتن همیشه شما مستحب است وضو بگیرید و وضو داشته باشید، وضوی شما یه عمل عبادی صحیحه و آثارش برش مترتبه. پس این حرف شیخ مبتنیه بر اینه که ما برای وضو استحباب نفسی شناسایی نکنیم. ولی اگه بگیم نه مستحب نفسیه، شما قبل از وقت هم بگیرید مستحب نفسی انجام دادید و اون طهارت لازم حاصل شده. خب ثمره دومی که مرحوم شیخ مطرح کردن، ثمره دومشون اینه که در اون جایی که شما موظفید به چهار طرف نماز بخونید، یا مثلا در چهار لباس یا دو لباس نماز بخونید، باید احتیاط کنید. اگر شما به یک جهت نماز بخونید بدون تسمیم نماز خوندن به سایر جهات، ایشون میفهمن نماز شما باطله ولو به جهت قبله باشه. فرض کنید شما قبله رو شناسایی نکردید، وظیفتون اینه که به چهار طرف نماز بخونید، ولی میگید حالشو نداریم، ما به همین یه طرف نماز میخونیم خدا قبول کنه. به یه طرف نماز میخونید، اتفاقا اون طرف هم قبله است. مرحوم شیخ میفرماین که نماز شما باطله. چرا باطله؟ چون شما قصد توسل به ذل مقدمه رو نداشتید. قصد نداشتید که یقین کنید به قبله نماز خوندید. اشکالی که کردن همینه که این. پس ایشون گفتن اینجا به نظر ما نماز شما باطله. دلیلش هم اینه که شما قصد این رو نداشتید که حتما به قبله نماز بخونید. ذل مقدمه شما چی بوده؟ نماز رو به قبله بوده. شما کی قاصدید که نماز رو به قبله رو بخونید؟ اون زمانی که به چهار طرف بخواید نماز بخونید. ولی اگر شما تسلیم ندارید به چهار طرف نماز بخونید، پس در حقیقت شما قصد نماز رو به قبله رو ندارید. پس چون قصد توسل به ذل مقدمه رو ندارید، همین طرف هم که نماز خوندید درست نیست. احتمال داره. حالا دیگه قصد یقینی ندارید. اگه بود والله قصد جزمی نداریم. اشکالی که به مرحوم شیخ کردن همین بود شایی میان دوست گفتن، این که مقدمه علمیه، بحث ما در مقدمه علمی نبود، بحث ما در چی بود؟ در مقدمه وجودی بود. از باب تجلی، نه از باب ترک مقدمه. اگه عقوبتی هم شناسایی کنن تجلیه دیگه، حد اکثر تجلیه، شاید تجلی هم نباشه ولی مرحله از مراحل تجلی. بسیار خوب، این ثمره دومیست که مرحوم شیخ برای کلام خودشون نکردن. ثمره سوم رو مرحوم نائینی میگن برای کلامش. مقدمه علمی یعنی نماز خوندن به چهار طرف، مقدمه نماز خوندن رو به قبله نیست. نماز خوندن رو به قبله توقف بر نماز خوندن به چهار طرف نداره. علم به این که من رو به قبله نماز میخونم توقف داره، نه خود نماز خوندن رو به قبله. به خاطر این به چهار طرف نماز خوندن مقدمه علمی است برای نماز رو به قبله، نه مقدمه وجودی. قصد ترسل، این که من قاصد نیستم اطراف دیگه اینو بخونم، یعنی قاصد نیستم که مقدمه علمی رو بیارم. به عبارت دیگه من دنبال این نیستم که یقین کنم رو به قبله نماز خوندم، دنبال یقینه نیستم، ولی با این طرف میخواستم رو به قبله نماز بخونم ولی دنبال یقینش نبودم. خب اما ثمره سومی که مرحوم نائینی در مورد کلام شیخ نقل میکنن اینه که اگر شما وضو بگیرید برای غایتی از غایات، نمیتونید با اون وضو یه غایت دیگه ای رو انجام بدید. مثلا شما وضو میگیرید برای تلاوت قرآن، دیگه با اون وضو نمیتونید نماز بخونید. و به عکس وضو میگیرید برای نماز خوندن، دیگه با اون وضو نمیتونید قرآن بخونید. نه یه فرقی داره مثلا. اجازه بدید من اینو تمومش کنم. اجازه بدید من، شما اجازه میدید من اول تموم کنم بعد شما تعلیقاتتون رو بفرمایید. ما عرض کردیم مقدمه ای واجب است که قصد توسل به ذل مقدمه داشته باشیم. پس مقدمه نماز که وضو بود، اون وضوعی مقدمه این نمازی که قصد توسل به این نماز باشه. اگه قصد توسل به نماز نداشته باشیم پس مقدمه نماز رو نیاوردیم. پس در حقیقت شما نمازی میخونید بدون مقدمه. پس مقدمه نماز اون چیزی است که قصد کردید توسل به نماز رو. اگه نماز بخونید بدون این مقدمه میشه باطلیه، حکم به باطلانش از اینجا. شما تصمیم گرفتید برای تلاوت قرآن وضو بگیرید، خب مقدمش چی بود؟ مقدمش وضو بود. حالا اگر تلاوت قرآن بخونید با وضوعی که قصد توسل به تلاوت قرآن نکردید، پس مقدمه اینو نیاوردید، پس اینم میشه باطل. این گفته شده که ثمره است. مرحوم نائینی میگه که تعجب میکنم که این رو به عنوان ثمره کلام شیخ مطرح شده. چرا تعجب میکنه مرحوم نائینی؟ خب پس از سغرایات ثمره هم باشه ثمره از خودش. ایشون میگه اصلا این ربطی به کلام شیخ نداره. چرا ربط نداره؟ میگه اصلا این نتیجه ارتباطی به کلام شیخ نداره. اینجاها باید حرف بزنیم.
زیر مقدمه عنوانش من
عنوان اصلا تلاوت قرآن. یه نکته کوچولوی خیلی مهمی داره تو این مقالته. بس میشه درست میگه، ثمره میشه درست. اینی که شما دارید توضیح میدید که یعنی ثمره درسته. خب پس تون مقدمه صلات نیست، پس نماز میشه باطل. قصد توسل به نماز. شما اگه وضو میگیرید میگید بایش هم نماز میخونم، هم بایش قرآن میخونم، هم بایش نه، اگه همه اینا رو بگید میتونید این کارو بکنید؟ بله، چون قصد توسله. اگه نکنید شما دارید تایید میکنید که ثمره درسته. ممنونی میگه من تعجب میکنم اینو ثمره کلام شیخ قمی دونه. من کلام شیخ هم همینو میخواستم. بعدن ایشون گفتن که ذل مقدمه به عنوان ذل مقدمه مطرحه. به عبارت دیگه ایشون گفتن اگر تو قصد توسل به یک واجبی داری، پس این مقدمه مقدمه واجب است. ایشون اینو میخواستن بگن. خب حالا نکنید من یک کمک بکنم، ولی این حرف اصلیه نیست. این که وضوء برای نماز با وضوء برای قرآن، اینا که دوتا چیز نیستن، اینا ماهیات متعدد که نیستن. وضوء نماز و وضوء قرآن و وضوء شما صد تا قایت هم ازش در نظر بگیریم، اینا ستا ماهیت که نیستن. این حرف شما در فرضی خوب بود که وضوع برای نماز یک حقیقت باشه، وضوع برای تلاوت قرآن یه حقیقت دیگه باشه. خب این که یه چیز دیگه است، اون نیست اصلا. اگه وضوع وضوعیه دیگه، چه برای تلاوت قرآن بگیری چه برای نماز بگیری. شما یه وقت اینه که نکنید اون صورت اولی که میگن چه فرق کرد، صورت اول این بود که شما نه نیت نماز قضا داشتید نه نیت نماز ادا داشتید، یعنی وضو گرفتید بلا غایت واجب. صورت اول این بود، ثمره اول. این ثمره سوم اینه که شما دارید مقدمه رو انجام میدید به یه غایت خاص. آیا میتونید با این مقدمه غایت دوم هم انجام بدید یا نه؟ تفاوت ثمره اول و سوم اینه. اونجا اصلا هیچ نیت واجب نداشتیم. میتونیم بگیم اونجا مقدمه واجب نیست، چون قصد توسل به هیچ واجب رو نداریم. خب حرف اول اینه، مگر وضوء نماز غیر از وضوء تلاوت قرآنه؟ اینا دوتا ماهیتن، دوتا حقیقتن. اگه دوتا حقیقت و دوتا ماهیت هستن، خب بله، بعد میگید اون وضوء که این وضوء نیست. اما اگه ماهیت واحده هستن، اگه ماهیت واحده هستن، شما هم وضو رو گرفتید برای چی؟ برای ذل مقدمه واجب. حالا که شما وضو گرفتید برای ذل مقدمه واجب، پس این مصداق واجبه دیگه. حالا که مصداق واجبه، خب باش نمازم میتونی بخونی. مگه نماز یه وضوع دیگه ای داره؟ مهمه برای نماز این بود که وضوعی بگیرید که همون شرایط وضوع داره و فرد واجب باشه، و شما هم این کارو کردید. این آقای قلمشاه ما هم تقریبا همین حرفا می‌خواستن بزنن. خب تمام شد؟ البته وقت هم تمام شد. نه، مقدمات مثلا فرض کنید، فرض میکنید اقصال میان ماهیت متعدد داره. خب حالا در بعضی از مقدمات میگن مثلا اقصال ماهیتش متعدده. اللهم صل علی محمد.